برای اینکه بتونیم در واقع خدمات بیمه‌ای رو در حد گسترده ارائه بدیم اینه که حالا به موجب قانون یا با استفاده از اختیارات قانونی برخی از پوشش‌های بیمه‌ای رو به صورت فراگیر و یک جا به همه آحاد ملت ارائه بدیم که نمونه‌هایی از این هست که حالا در ادامه من توضیح خواهم داد.
این خوبه، ولی سوال من الان بی جواب مون. ما برای اینکه بتونیم این ضریب نفوذ رو بالا ببریم آیا در کشور با موانعی روبرو هستیم؟ نکته من از آقای زرابیه و حضرت علی به طور مشترک این بود، ما آیا با مشکلاتی مثل محدودیت منابع، آیا محدودیت درآمد مردم، آیا قوانین رایج حوزه های اجرایی مثل مالیات یا قوانین پوشش مثل ارزش افزوده و امثال هم، ما با اینها مواجهیم یا فقط صرفا فناوری اشاره کردن؟
من عرض میکنم که
اون چی که نمیذاره ضریب نفوذ توسعه پیدا کنه چیه؟
یکی از مهمترین عواملش عرض کردم پایین بودن درآمد سرانه مردمه، یعنی خوب. مردم وقتی به هر یکی دیگه از این در واقع این عوارض متعددیه که بر صنعت بیمه وضع میشه.
بسیار خب، بیشتر میپرسم آقای زرابی، میتونید بیشتر شما بفرمایید نظرتون رو و چه باید کرد؟ اگر راهکاری هست بفرمایید چیه. خیلی
خواهش میکنم. من یک گریز کوچک بزنم به یه قسمت آخر سوال گذشته. علاوه بر موضوعی که جناب آقای مصدق فرمودن که بحث قیمت محصولات و خدمات بیمه ایه که باید مطلوب باشه واسه مصرف کننده و مقرون به صرفه باشه، ما تو بحث بازاریابی دسترسی مصرف کننده و نقاط تماسی که مردم عزیز میتونن به خدمات بیمه ای دست پیدا بکنن، محصولات رو بخرن و خدمات رو دریافت بکنن هم اهمیت زیادی داره. همونطور که مستظرید بخش تقریبا 50% پورتفوی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در جاهای دیگه دنیا بیمه های زندگی هست و بیمه های زندگی عمدتا توسط عوامل فروش نمایندگان و کارگزاران عرضه میشه. ما برای اینکه بتونیم محصول رو عرضه بکنیم باید نقاط تماس ما تو کشور زیاد بشه تا بتونن محصول رو ارائه بدن.
آقای زرابی شما اشاره کردید که فناوری امروز این امکان رو به وجود آورده که هر کسی با موبایل و تبلت خودش و به محض اینکه به شبکه ملی اطلاعات و حتی اینترنت وصل باشه میتونه دسترسی داشته باشه. این امکان فراهم شده. پست هم که مسیر رو شما رو هموارتر کرده.
نه، در صنعت بیمه هم الان برخی از خدمات بیمه اتفاقا از طریق همین نرم افزارهایی که شما اشاره کردید با موبایل هم قابل فروشه.
ولی با موبایل و سامانه‌های الکترونیکی.
دقیقاً. پس شما این امکان و زمینه فراهم کردید. اشکالی که الان باز مطرح کردن آقای مصدق اینی که به جهت پایین بودن سرانه درآمدی شهروندان خود این برای صنعت بیمه مشکل هست. پرسشی در این میان مطرح میشه، اگر ما بخوایم ضریب نفوذ رو بالا ببریم آیا صنعت بیمه میتونه خودش رو با این ساختار همگن کنه؟ میتونه انعطاف داشته باشه؟ به عبارتی درجه قیمت‌های بیمه رو قدری بیاره پایین که من شهروند قابلیت استفاده از اون رو پیدا بکنم به جای اینکه بی‌اعتنا باشم یا ازش برم؟ آقای زرابی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید در سایر کشورها برای اینکه محصول بیمه به عنوان یک المان رفاه اجتماعی تو سطح جامعه گسترده بشه نگاه متفاوت و ویژه‌ای به محصولات بیمه‌ای هست، از جنس اینکه به عنوان مثال مالیات ارزش افزوده بر محصولات و خدمات بیمه اعمال نمیشه و عوارض و تعرفه‌های خاص بر محصولات بیمه اعمال نمیشه. ما خب در حال حاضر یه سری عوارض رو روی برخی از محصولات بیمه‌مون داریم که شاید این اگر در واقع اعمال نشه روی محصولات با اثر خواهد گذاشت روی اینکه محصولات و خدمات بیمه‌ای بتونه با قیمت متناسب‌تری در اختیار مردم قرار بگیره. همچنین به عنوان مثال در بیمه‌های زندگی منافع بیمه‌های زندگی برای بیمه‌گذار میتونم بگم در اکثر کشورهای دنیا برای معاف از مالیات هستش و این هم موضوع دیگری هستش که اهمیت داره. ما باید بدونیم که اصل خدمت ما خدمات خسارته. یکی از اصلی ترین نقاطی که ما میتونیم تأثیر ایجاد بکنیم، محرک ایجاد بکنیم تو ذهن هموطنان عزیزمون که اهمیت محصول بیمه ای رو گوشزد بکنیم در زمانی که حادثه اتفاق افتاده و خسارت داریم میدیم و از این فرصت بعد استفاده بکنیم. ارائه خدمات خوب در زمان خسارت و اینکه منافع بیمه نامه چه تو حوزه بیمه های اموال اشخاص باشه، چه تو حوزه بیمه های به عنوان مثال درمان باشه که زندگی باشه که این منافع به عنوان در واقع سرمایه بیمه های زندگی پرداخت میشه، اینها اگر به صورت دقیق به صورت کامل و بدون اعمال عوارض و مالیات پرداخت بشه به مردم در واقع اثر مثبت خواهد داشت.
خب یعنی الان مالیات متعلق بالاست و مانع برای شما؟
بله ببینید، حالا من در ادامه فرمایشم
آقای مصطفی قانون به شما میرسم، چون خیلی کوتاه فقط اینو بپرسم به عنوان یا فعال در حوزه بخش خصوصی، مالیات متعلق الان بالاست آقای زرابی؟
در مورد در مورد بیمه شخص ثالث اتومبیل، حالا جناب مصدق توضیحات کاملی میفرمان، ما الان یک سری عوارض روی بیمه نامه ها اعمال میشه، همچنین در زمانی که ما خسارت رو میخوایم پرداخت بکنیم، اینجا در نقطه‌ای هستش که کیفیت خسارتی که اعمال میکنه شرکت بیمه و ارائه میکنه خدماتش رو اثر بسیار خوبی میتونه بذاره روی رفتار مشتری.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم از حضورتون، باتون خداحافظی میکنم، براتون
خیلی ممنونم،
دارم خواهش میکنم. آقای زرابی برگردم به پرسش نخواست خودم و نکاتی که حالا میخواستید بیان بفرمید. به هر حال راهکارهای افزایش ضریب نفوذ همچنان بی پاسخه.
بله عرض میکنم، حالا ادامه اون بحث قبلی رو من در حد چند جمله بگم. ببینید الان در کشور ما خدمات بانکی یا خرید سهام و امثالهم از مالیات بر ارزش افزوده معافه، منتها خرید انواع بیمه نامه ها همراه با الزام به پرداخت 9% مالیات بر ارزش افزوده است. یکی از بحث های اساسی که صنعت بیمه داره اینه که خب اگر کسی میخواد ماشینش رو بیمه بکنه، خونش رو بیمه بکنه، بجز حق بیمه که به شرکت بیمه باید پرداخت بکنه، 9% مالیات بر ارزش افزوده هم باید پرداخت بکنه. این قیمت تمام شده رو برای مشتری بالا میبره. یکی از خواسته های ما از دولت محترم و مجلس شورای اسلامی حذف مالیات بر ارزش افزوده بر انواع خدمات بیمه‌ای بود که البته در لایحه‌ای که دولت داده بود در اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه خدمات بیمه‌ای رو معاف کرده بود، ولی در مجلس شورای اسلامی حالا به هر دلیل فقط یکی دو رشته رو مثل بیمه‌های درمانی رو معاف کردن. حالا ما داریم تلاش می‌کنیم بقیه رشته‌ها رو هم به نوعی بتونیم معاف بکنیم. بنابراین بحثی که من دارم، حالا من در برگردم به سوالی که جناب علی داشتید، که اگر ما بخوایم خدمات بیمه ای رو و نفوذ بیمه رو افزایش بدیم، چند تا کار باید انجام بدیم. یکی حالا یه بخشی از این کارهایی که باید انجام بشه در اختیار ماست، ما نمیتونیم درآمد سرانه ملتمون رو افزایش بدیم، ولی میتونیم هزینه های تولید و فروش بیمه رو کاهش بدیم. ما میتونیم از روش های جدید برای فروش بیمه استفاده بکنیم و برخی از پوشش‌های بیمه‌ای رو به نظر من میرسه که به خاطر اینکه برای اینکه ما بتونیم فرهنگ بیمه رو در کشور ایجاد بکنیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه در شروع به کار برخی از پوشش‌های بیمه‌ای رو به صورت فراگیر و تقریبا به همراه با الزام قانونی به همه آحاد جامعه بدیم، که از جمله این پیشنهاداتی که الان مطرح شده ایجاد صندوقی تحت عنوان صندوق بیمه حوادث همگانی در مورد حوادث طبیعی است که به هر حال در مرحله پیگیری هست، که این روش ها میتونه کمک کنه. و اما روش اساسی و نکته اساسی که راه حل اساسی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه، همونطور که حالا قبلا هم اشاره شد، این است که ما باید به دنبال توسعه فروش بیمه زندگی باشیم. من این مقایسه رو خدمت شما عرض بکنم. ببینید ما از جهت بیمه های غیر زندگی، فروش بیمه های غیر زندگی و ضریب نفوذ خیلی با میانگین جهانی فاصله نداریم.
مثلا شما در باره بیمه ساختمان ها در برابر زلزله برای کشوری که در مقیاس وسیعی بیش از 90% از سرزمین کشور در سازه لرزه خیزی قرار داره، واقعا ما جلوییم متناسب با شاخصهای جهانی هستیم؟
بله عرض میکردم، در بیمه های غیر زندگی ما ضریب نفوذ از این 2/14 که الان هست، ضریب نفوذ از این تقریبا 2.05 مربوط به بیمه های غیر زندگیه،
درست
35% در واقع مربوط به بیمه های غیر زندگیه. ما اگر بخوایم ضریب نفوذ بیمه رو افزایش بدیم، 4 چاره ای نداریم جز این که بیمه های زندگی رو در حد گسترده بفروشیم. در دنیا سهم بیمه های زندگی از کل پورتفو، یعنی کل فروش شرکت های بیمه 60%. در ایران این سهم 14%، حدود 14.5%. این روش میتونه در واقع باعث توسعه کل بیمه بشه و ضریب نفوذ بیمه رو افزایش بده. اما در مورد این بحثی که جناب عالی اشاره کردی، اتفاقا فرمایش کاملا درستیه
راجع به
ساختمان ها.
من این که اشاره کردم البته بند 7 سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ 25 شهریور سال 84 که به صراحت اونجا، شاید برای نمایندگان مجلس اگر این بند رو به عنوان استدلال بیارین، اونا بگن بجز بیمه های درمانی این مأخذ رو هم بهتره که معاف از اون مالیات 9% بکنیم، که به صراحت میفرماین ارائه تسهیلات ویژه و حمایت های تشویقی بیمه و نظایر آن به منظور ایمن سازی و بهسازی لرزه ی ساختمان های مسکونی، خدماتی و تولیدی غیر دولتی. خود همین اگر تسهیل بشه ضریب نفوذ رو در یه بخش بالا نمیبره؟
به شدت با این خیلی مؤثره. اتفاقا در راستای همین قانون مدیریت بحران هم اخیراً به تصویب رسیده. در همین چارچوب در این قانون هم مواردی که اشاره به خرید انواع پوشش های بیمه هست اشاره شده.
معاف از مالیات 9%
نه، اونجا بحث مالیات معافیت مالیاتی نیست. ما برای اینکه سیاست های کلی که حالا یه موردی جناب علی اشاره کردی رو بتونیم تحقق بدیم، یکی از روش‌ها عرض کردم ایجاد اون صندوق بیمه حوادث طبیعی. اتفاقا در اینجا هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی نهایت همکاری رو داشتن و منتها خب با یکی دو تا ایراد قانون اساسی و یه ایراد شرعی از سوی شورای محترم نگهبان روبرو شده که در حال مذاکره هستیم که انشالله این ایرادم برطرف بشه. اگر این صندوق ایجاد بشود، من عرض میکنم که کلیه منازل مسکونی در سرتاسر کشور در مقابل حوادث طبیعی اما سیل زلزله تا یه مبلغی تحت پوشش قرار خواهند گرفت. یعنی فرض کنیم ما همه خونه ها رو میاییم تا 20 میلیون تومان 30 میلیون تومان از طرف این صندوق بیمه میکنیم. کسی اگر مایل بود بیشتر از این عدد هم بیمه بکنه، میتونه از طریق شرکت های بیمه بازرگانی پوشش تکمیلی حوادث طبیعی خریداری کنه.
یه نکته که همیشه گاهی چنده میشه، دو تا موضوع البته شنوندگان ما خواستن که راجع به صحبت بکنیم. یکی این که گفته میشه که اساسا این ضرب نفوذ شاخص محاسبه و بیانش چیست به نسبت کل. اگر اینو بفهمید، تا راجع به یه موضوع دیگه که اشاره کردن، بیمه ها ذخیره فنی برای خودشون میتونن لحاظ بکنن. بله. این به چه معناست؟ یعنی باید از جیب بیمه گذارا این تامین بشه؟
نه،
از سود بالایی که به دست میارن.
نه، ببینید، حالا شاید موضوعات دیگه. ببینید، در دنیا برای اینکه کشورها رو بتونن با هم مقایسه بکنن، از یه سری شاخص‌ها استفاده میکنن. یکی از شاخص‌ها شاخص حق بیمه سرانه است که من در عرایض قبلی عرض کردم. یه شاخص دیگه ضریب نفوذ بیمه است. برای محاسبه ضریب نفوذ بیمه میان حق بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه، یعنی میزان پولی که شرکت‌های بیمه از مردم بابت انواع پوشش‌های بیمه‌ای دریافت کردن، حق بیمه دریافتی شرکت‌های بیمه رو به تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی تقسیم می‌کنند. این عدد حاصل تقسیم این آن و ضرب در صد که میشه نسبت ضریب نفوذ بیمه است که به این ترتیب محاسبه میشه. اما در مورد این ذخایر که گفتید، برای شرکت‌های بیمه برای اینکه بتونن تعهداتشون رو ایفا بکنن، انواع ذخایر رو باید لحاظ بکنن. حالا یکی از ذخایر رو من خدمت شما عرض بکنم. به عنوان مثال، اگر شرکت بیمه الان فرض کنید 100 هزار تومان و حق بیمه دریافت میکنه، این نمیتونه همه حق بیمه رو به عنوان درآمد امسالش فرض بکنه. باید بخشی از این حق بیمه رو برای درآمد به عنوان درآمد سال بعد لحاظ کنه. این یک نوع ذخیره است. یا اگر شرکت بیمه‌نامه‌هایی رو فروخته و خسارت اتفاق افتاده و هنوز خسارت پرداخت نشده، شرکت بیمه باید بابت اون خسارت یه ذخیره خسارت معوق رو لحاظ کنه، که یه بحث پیچیده ای حالا شاید الان خیلی مناسب نباشه بیش از این ورود پیدا کنه.
خب یک نکته مطرح کرده بودن، البته این به نقل از رئیس شورای عالی بیمه بود که موضوع ضریب نفوذ بیمه رو که اشاره کردن بود از 2.14 به 7 برسه، گفتن با توسعه بیمه‌های زندگی همونطور که شما شروع کردید فعالیت هدفمند استارتاپ ها، ورود نیروهای خلاق و تازه نفس و حضور گسترده صنعت بیمه در بازار سرمایه، چنین رشدی محقق خواهد شد. چطور ممکنه که در شرایط اقتصادی موجود بتونیم که با برنامه روشن و البته دقیق و اجرایی به این هدف برسیم؟ چون اینجا هم به نظر میاد که بجز عناصری که نام بردیم، مشارکت و استقبال مردم خیلی مهم هست.
همینه. ببینید، من به نظرم میاد که یکی از مهمترین بحث ها بحث به نوعی بازنگری در مقررات مربوط به سرمایه گذاری منابع حاصل از بیمه زندگی است. ما به مردم بیمه عمر یا بیمه زندگی میفروشیم، فرض کنید ماهی 50,000 تومان 100,000 تومان ازشون میگیریم، میخواییم تعهد بکنیم که 10 سال بعد 5 سال بعد هر زمانی که خودش در نظر بگیره اصل این پول رو به علاوه بازده سرمایه گذاری اینو بهشون برگردونیم. اگر ما بتونیم بازده سرمایه گذاری مناسبی به مردم برگردونیم و شرکت‌های بیمه ما این پولایی که از مردم دریافت کردن برن در جاهایی سرمایه گذاری کنن که بیشترین بازدهی رو داشته باشه، این میتونه موجب تشویق مردم به خرید بیمه زندگی بشه. برای همین، برای اینکه این کار رو ما انجام بدیم، اومدیم چند تا کار انجام دادیم. یکی از کارهایی که انجام شده، ضوابط مربوط به سرمایه گذاری ذخایر ریاضی بیمه های زندگی رو بازنگری کردیم و روش های جدیدی برای سرمایه گذاری پیش بینی کردیم. یه روش دیگه که در صحبت های قبلی بود، فروش بیمه های زندگی رو تسهیل کردیم. ما به یه ضوابطی برای آیین‌نامه برای نمایندگان بیمه های زندگی در شورای عالی بیمه تصویب شده که تسهیل میکنه فروش بیمه های زندگی رو. این روش ها، من فکر میکنم، البته این من نکته رو عرض بکنم که ضریب نفوذ 7% پیشنهاد دولت یا بیمه مرکزی نبوده. خود عزیزان در مجلس شورای اسلامی رو در نظر گرفتن. از نظر ما خیلی آرمانگرایانه است. ما اگر بتوانیم ضریب نفوذ رو در حد 3-3.5% برسونیم، انشاءالله به نظر من کار خیلی بزرگی خواهد بود. میدونی که ضریب نفوذ، یعنی با اون توضیحی که من خدمت شما عرض کردم، اقتصادم رشد میکنه، جی دی پی هم افزایش، یعنی مخرج کسر میره بالا، درسته دیگه، صورت کسر هم افزایش پیدا میکنه. ضریب نفوذ در صورتی تو افزایش قابل توجه خواهد داشت که سرعت رشد صورت کسب به مراتب بالاتر از مخرج کسب باشه.
چیزی که ما حالا در این حوزه تو امان میبینیم، هم چالش های پیش رو هست که در صحبت شما از ابتدا تا الان داریم، که به هر حال صنعت بیمه هم متصل به همه بخش های اقتصادی در به شدت عمومی است، اگرچه زیرشاخه های متعددی پیدا میکنه. ولی نکته که وجود داره، باز گلایه های مردم هم هست. آیا صنعت بیمه گلایه ها رو از مردم میشنوه؟
باید بشنوه.
خب براش چه میکنه؟
بله.
چون میدونید که از جانب دوم، پس از اجرای انواع بیمه ها، یعنی اگر ما این ضریب نفوذ رو توسعه بدیم، به شدت توسعه‌گر و تنظیمگر در حوزه اقتصادی، فنی، تکنولوژیکی، اجتماعی، فرهنگی. همونطور که شنوندگان ما میدونن، مثلا شما تو بیمه زندگی راجع به سن خیلی براتون مهمه که چه کسی رو در چه مقطعی دارید این کارو میکنید. یا در حوزه خودرو، اگه خودروی فرسوده باشه، هزینه های بیمه او بالاست، ولی خودروی نو و تازه نفس و جدید با تکنولوژی فناوری بیمه کمتری میپردازه.
البته بستگی به نوع بیمه‌اش داره.
دقیقاً. ولی میخوام بگم، یعنی به شدت تنظیمگره.
ببینید، من اتفاقا نکته دیگه‌ای که میخواستم در جهت توسعه بیمه مطرح کنم، بحث وضعیت شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارته. نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، آن چیزی که باعث توسعه بیمه خواهد شد، به جز اون روش‌هایی که اشاره کردم، روش‌های فروش، اینی که شرکت‌های بیمه ما خدمات مناسب و به هنگام به مردم بدن. اگر من اعتقاد دارم مردم ما مردم رشید و بالغی هستن، بلوغ در واقع هم فکری دارن، هم اقتصادی دارن، هم اجتماعی دارن. اگر ببینن که صنعت بیمه خدمات مناسبی در مواقعی که مردم نیاز دارن بهشون ارائه میده، مطمئنن رو میارن به خرید خدمات بیمه‌ای. توی سالهای اخیر ما اقدامات متعددی در این جهت انجام دادیم که الان شما در همین یکی دو سال اخیر که حوادثی که اتفاق افتاده، به عنوان مثال سیلی که اول امسال در برخی از استان، یعنی در 25 استان ما اتفاق افتاد، صنعت بیمه جزو اولین سازمان‌ها و نهادهایی بود که به تعهدات خودش در پرداخت خسارت عمل کرد. خب و اتفاقا بعد خیلی از مردم که خونه هاشون هم بیمه نکرده بودن، در مقابل سیل بیمه نکرده بودن، وقتی دیدن که همسایه‌شون که بیمه کرده بوده به راحتی داره خسارت میگیره، تقاضا برای خرید بیمه سیل و زلزله و امثاله به شدت افزایش پیدا کرد. بنابراین من در تایید فرمایش جناب عالی اعتقادم به اینه که اگر ما صنعت بیمه ما، شرکت‌های بیمه ما بتوانند خدمات مناسب در زمان پرداخت خسارت، خدمات مناسب و به هنگامی به مردم ارائه بدن، این میتونه نقش موثری در افزایش ضریب نفوذ بیمه داشته باشه.
من از فرصت استفاده بکنم چون جناب علی آقای مصدق معاون طرح توسعه بیمه مرکزی هم هستید، یه نگاه کوتاه هم داشته باشیم به آنچه که در برنامه توسعه به عنوان شرح وظیفه روشن صنعت بیمه کشور دیده شده. میدونید که برنامه‌های کلان توسعه، شما بهتر از من آگاه هستید که جهت‌دهی معینی رو داره و خب یه جایی شاید برای مجریان هر بخش که مسئولیت رو ایفا بکنن سختی‌هایی هم خواهد داشت به خاطر تغییرات بیرونی، من جمله اون چیزی که از ابتدا راجع به اقتصاد گفتید. آیا این شرح وظیفه برای صنعت بیمه کشور روشنه که این مسئولیت رو در برنامه چشم توسعه به سرانجام و نتیجه برسونه؟
بله، البته در برنامه ششم برای صنعت بیمه چند تا هدف در نظر گرفته شده که یکیش
واقفه صنعت
عرض میکنم. یکی این که ضریب نفوذ بیمه رو به 7% برسونه که در موردش به نظرم صحبت کردیم.
بله کمی فرمودیدم.
بله یه بحث دیگه که در اونجا دیده شده اینه که سهم بیمه های زندگی از کل پورتفوی صنعت بیمه به 20% برسه. من فکر میکنم این هدف قابل تحققه و ما انشالله میتونیم به این برسیم. یکی دیگه از اهدافی که در برنامه ششم برای صنعت بیمه در نظر گرفته شده که من اشاره کردم، بازنگری در آیین‌نامه سرمایه‌گذاری منابع شرکت‌های بیمه است. برای اینکه صنعت بیمه بتواند نقش مؤثرتری در رشد و توسعه اقتصادی داشته باشد. می‌دونید که صنعت بیمه، شرکت‌های بیمه در کنار بانک‌ها، سایر نهادهای مالی و پولی می‌تونن در همه جای دنیا یکی از ارکانی هستن که می‌تونن در افزایش سرمایه‌گذاری در توسعه اقتصادی نقش داشته باشن.
که شنوندگان ما هم تقریباً حدود شاید 25 دقیقه پیش موضوع مطرح کردن.
بله دقیقاً همینه.
به مراتب میتونه راحت تر از بانک‌ها وارد سرمایه‌گذاری بشه و
برای همین ما یکی از تکالیفی که برای عهده ما گذاشته شده بود این که مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری منابع شرکت‌های بیمه رو ما بازنگری بکنیم که عرض کردم این بازنگری صورت گرفته. تا الان شرکت‌های بیمه میتونستن همه منابعشون رو ببرن در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنن. ما یکی از کارهایی که کردیم اینه که در این اصلاحی که صورت گرفته اینه که برای سرمایه‌گذاری منابع شرکت‌های بیمه در بانک‌ها سقف تعیین کردیم. یعنی روشی رو در نظر گرفتیم که یه شرکت بیمه نره همه پولاشو در بانک سپرده گذاری کنه، بلکه وارد زمینه‌های دیگه مثل بورس، مثل پروژه‌های ساختمانی، حالا املاک و مستغلات و مواردی از این قبیل بشه که اگر این اقدامات انجام بشه در واقع در کنار اینکه باعث افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه خواهد شد، میتونه باعث رشد و توسعه در واقع اقتصادی کشور هم باشه.
امروز هم البته در صحبت‌های آقای رئیس جمهور اشاره شد که ارتباط‌های بین‌المللی هم گسترش پیدا کرد در حوزه صنعت بیمه. یکی از شنوندگان ما هم الان پرسیدن 913-2346 که آیا شرکت‌های بیمه میتونن به نوع تعاونی تبدیل بشن و میتونن تحریم ها رو بشکنن و با بیمه های جهانی همکاری کنن؟
خب ما شرکت های بیمه که نه فقط در ایران، در همه جای دنیا باید با شرکت های بیمه خارجی همکاری داشته باشن، ولی ما قبلا همکاری های خیلی موثری داشتیم. الان در شرایط تحریمی متاسفانه به هر حال صنعت بیمه جزء تحریم های ظالمانه امریکا و غرب قرار گرفته، ولی امیدوار هستیم که با رفع این تحریم ها صنعت بیمه بتونه از خدمات شرکت‌های بین‌المللی به خصوص در بخش بیمه اتکایی بهره بیشتری ببرد.
هیچ نکته ویژه‌ای رو دارید که بجز آنچه که در این برنامه با هم صحبت کردیم مایل باشید برای شنوندگان ما به عنوان یک نکته برجسته بفرمایید؟
من
یه خبر خوب،
خبرو که خب سعی می‌کنیم ان شاءالله همین خبرو خوب باشه، ولی نکته‌ای که من خواهشی که از مردم دارم اینه که به بیمه نه به عنوان یک هزینه بلکه به عنوان یک آینده نگری نگاه کنن و این میتونه خیلی مؤثر باشه در مواقع سختی، بالاخره به کمک افراد بیاد که امیدوار هستیم که ما هم در این زمینه بتونیم موفق بشیم.
حقوق مدیران که در صنعت بیمه بالا نیست یا بالاست، در سامانه ثبت میشه شفاف روشن.
این که حالا حوزه کاری بنده نیست، ولی ما یکی از رویکردهای صنعت بیمه شفافیت،
درست،
در همین زمینه شفافیت را لحاظ میشه، مطمئنا در این بخش هم حتما لحاظ خواهد.
خیلی متشکرم. جایی که من البته خودروی خودم بیمه کردم نمیدونست که امشب راجع به بیمه داریم صحبت میکنیم، ولی درست 10 روز قبل از اتمام بیمه شخص سالس من برای من پیام کوتاه فرستاده که در تاریخ 23/9 بیمه شما تمام میشه.
خب
اینا نشون میده که از فناوری استفاده میکنم روی تلفن همراه من الان هست.
یکی از توصیه‌ای که ما به شرکت‌های بیمه داشتیم این که مواردی اتفاق میافتاد که فرد بیمه نامش تموم میشد، بیمه نام شخص سالس یادش رفته بود دیگه، بالاخره
اموای گرفته بود.
خطرناک. ما شرکت‌های بیمه رو در واقع همشون رو به نوعی اجبار و الزام کردیم که قبل از انقضای بیمه نامه به بیمه گذار پیامک بفرستن که بالاخره مطلع باشه که اجبار.
امیدوارم که از بیمه به عنوان یک اتکای خوب و مطمئن در همه حوزه ها، صنعتگران، تولید کنندگان، بیمه های مسئولیت در حوزه تولیدی به خصوص استفاده بکنن، در حوزه مسکن اطمینان بخشی که در شهرها و روستاها میتونه با حداقل پرداخت برای آتش سوزی و زلزله و حوادث غیر متوقعه داشته باشه. اینا نکات کلیدی دنیای امروزه، خواه نخواه باید به سمتش بریم و امیدوارم که فرهنگ رو با این گفتگوهای فیما بین بیش از پیش تعمیر ببخشیم فرهنگ بیمه در ایران. خیلی متشکرم آقای مصدق.
من جناب عالی و همکارانتون تشکر میکنم که زمینه این گفتگو رو فراهم.
خواهش میکنم. خانم آقایان، تندرست و سعادتمند باشید. شب خوبی براتون آرزو میکنم. خداحافظ.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشهی راش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشهیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشهیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خبر خوب تو راه جوین، مزه تازه داره یادته جوین، با کنجد و شیوید با آرد جو به دستتون رسید که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راه سلامتی میاره.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این لیکادور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. این لیکادور ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تن ماهی کلاسیک ایلیکا. غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا. Thank you.